کتابه. رمان دالان بهشت اولین کتاب منتشر شده از نازی صفویه که نقطه اوج کار نویسندگیش هم به حساب میاد. این کتاب بارها تجدید چاپ شده و بعد از کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم و بامداد خمار سومین رمان پرطرفدار سال.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 8 دی ماه سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 15 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 29 دکبر سال 2023 میلادی است. ۱۴۰۹ سال پیش در 15 جمادی الثانی سال 36 هجری قمری به نوشته برخی مورخان جنگ جمل میان سپاه امام علی علیه السلام و گروهی آشوب طلب و فتنه‌گر رخ داد. در این جنگ لشکر اسلام این گروه را که به دلیل عدم تحمل عدالت علی علیه السلام بیعت خود را شکسته و علیه وی شورش کرده بودند شکست داد. رهبری این گروه را که به آنها ناکسین یعنی پیمان شکنان نیز میگویند طلحه و زبیر به عهده داشتند. آنها برای رسیدن به آمال ناحق خیش ناآگاهان و فرصت طلبان را تحریک کرده و سپاهی مجهز برای مقابله با امام علی علیه السلام تدارک دیده بودند. طلحه و زبیر ابتدا با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند، اما پس از آنکه دریافتند امام علی علیه السلام به خواستهای جاه طلبانه و ناحق آنها اعتنایی ندارد و میان آنها و دیگران تبعیض قائل نمی شود، به بهانه خونخواهی عثمان علیه آن حضرت شورش کردند. طلحه و زبیر ابتدا به مکه رفتند و برخی از افراد مشهور را با خود همراه کردند و از مکه با سپاه و تجهیزات کافی عازم بصره شدند. امام علی علیه السلام برای جلوگیری از فتنه‌گری های این گروه به تعقیب آنها پرداخت و سرانجام در نزدیکی بصره در جنوب عراق کنونی دو سپاه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. امام علی علیه السلام مصمم بود تا جای ممکن جنگی آغاز نشود و این مشکل به گونه‌ای مسالمت‌آمیز حل شود. به همین دلیل چند روزی به مذاکره گذشت. با این حال بیعت شکنان که به چیزی جز جنگ و رسیدن به قدرت و ثروت نمی‌اندیشیدند و گمان می‌بردند در جنگ بر سپاه امام علی علیه السلام پیروز خواهند شد، جنگ را آغاز کردند. اما برخلاف انتظار آنها سپاه امام علی علیه السلام بر آنها غلبه یافت و پیروز شد. صد و هفده سال پیش در روز 8 دی ماه سال 1285 هجری خورشیدی قانون اساسی مشروطه که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران تهیه و تدوین شده بود به امضای پادشاه وقت ایران مظفرالدین شاه قاجار رسید. این قانون دارای 51 ماده بود که بعدها 107 ماده دیگر به عنوان متمم به آن افزوده شد. شایان ذکر است که قانون اساسی مشروطه در طول سالهای متمادی به ویژه در دوره رژیم دیکتاتوری پهلوی دستخوش تغییر و تحول بسیار شد، به طوری که در زمان محمد رضا پهلوی چندین بار اصول آن تغییر یافت و یا موادی به آن اضافه شد. اصول حذف شده معمولاً به ضرر حاکمیت مردم و اسلام بر کشور بود و اصول اضافه شده نیز در جهت تثبیت سلطه استبدادی پهلوی بود. دگرگونی اصول مهم قانون اساسی اولیه از عوامل انحراف نهضت مشروطیت بود. و 37 سال پیش در روز 29 دکبر سال 1986 میلادی آندری تارکوفسکی، کارگردان و فیلمساز معروف روسی درگذشت. تارکوفسکی در 4 اپریل سال 1937 در روستایی در شوروی به دنیا آمد. پدرش شاعر برجسته آرسنی تارکوفسکی و مادرش ماریا ایوانووا بود. پیش از نام نویسی در مدرسه فیلم در 2 رشته موسیقی و عربی تحصیل می کرد. او با ساخت اولین فیلم بلند خود با عنوان کودکی ایوان در سال 1962 موفق به دریافت 15 جایزه بین المللی از جمله شیر طلایی جشنواره بین المللی فیلم ونیز و جایزه بزرگ جشنواره سان فرانسیسکو شد. دیده تلخ شاعرانه و ذهنیت بی‌نظیر او در نخستین فیلم بلندش متجلی است. بعد از این فیلم در سال 1966 آندره روبلوف را کارگردانی کرد. سولاریس فیلم بعدی این کارگردان است که در سال 1972 میلادی ساخته شد. تارکوفسکی فیلم آینه را در سال 1974 ساخت. می توان گفت که مضمون آینه نیز همین است. وی در 29 دکبر سال 1986 میلادی به دلیل سرطان ریه در پاریس درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 8 دی ماه سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 29 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. امام علی علیه السلام در حکمت پرباری 82 5 موضوعی مهم و سرنوشت ساز را بیان نموده است. ایشان در این حکمت اهمیت این مسئله را مهم می فرماید. شما را به 5 چیز سفارش می کنم که اگر برای تحصیل آن شتران راهوار را به سرعت حرکت دهید و همه جا را برای به دست آوردن آن گردش کنید سزاوار است. اولین موردی که حضرت به آن اشاره می کند این است که هیچ یک از شما جز به پروردگارش امیدوار نباشد و دل نبندد، چرا که همه چیز در دست خداست و همه چیز تحت فرمان اوست. در روایت آمده است که هنگامی که برادران یوسف می خواستند او را بچا بیفکنند و بر اثر حسادت او را می زدند، ناگهان یوسف شروع به خندیدن کرد. برادران سخت در تعجب فرو رفتند که اینجا جای خندن است، گویا برادری ما مسئله بچا افکندن را شوخی می نگرد. ولی یوسف پرده از این راز برداشت و درس بزرگ به آنها و به همه ما آموخت. گفت: به خاطر دارم روز به شما برادران نیرومند با آن بازوانی قوی و قدرت فوق العاده نظر انداختم و با خود گفتم کسی که این همه یار و یاور نیرومند دارد چی غمی دارد. آن روز بر شما تکیه کردم و به بازوانی نیرومندتان دل بستم، ولی امروز خود را در چنگال شما گرفتار میبینم و از شما به شما پناه میبرم، ولی به من پناه نمیدهید. خدا از این طریق به من آموخت که من به غیر از او تکیه نکنم. امام علی علیه السلام در حکمت دومین توصیه خش می فرماید هیچ کس جز از گناه خود نترسد. دلیل آن روشن است. چیزی که دشمن واقعی انسان است گناهی اوست که او را در دنیا و آخرت به درد و رنج گرفتار می کند. در حالی که اسباب هولناک این جهان حتی بمب اتمی آخرین کاری که با انسان می کند این هست که حیات او را می گیرد. اگر این مسئله در راه رضای خدا باشد به افتخار شهادت می رسد که بزرگترین افتخار است. دوستانی شنونده، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید و این برنامه برنامه راه روشن است و همچنان ادامه دارد. امام در سومین بخش می فرماید هیچ کس از شما اگر چیز را از او پرسیدن که نمی داند حیا نکند و صریحاً بگوید نمی دانم. گفتنی نمی دانم عیب نیست. عیب آن است که انسان جوابی خطای بدهد و دیگران را به گمراهی بیفکند و عقلاً و شرعاً در برابر آنها مسئول باشد. مخصوصاً هرگاه قول بدون عمل در مقام قضاوت یا فتوا بوده باشد که مسئولیت بسیار عظیمی دارد. دوستان شنونده، در اینجا از شما دعوت میکنم به سخنان کارشناس برنامه آقای محدثی گوش بدهید.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های نابخور
سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. حکمت 82 قال علیه السلام اوصیکم به خمسن لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. توصیه است از حضرت امیر علیه السلام به رعایت 5 نکته، 5 حکمت ارزشمند که حضرت می‌فرماید من شما را سفارش می‌کنم به این 5 چیز که آنقدر اینها ارزش دارند که اگر برای رسیدن به اینها سوار بر مرکب‌ها بشوید و راه‌های طولانی را طی کنید شایسته است. ضربتم الیها آبات الابل، آبات الابل یعنی زیر پهلوها و زیر کتف شتر. معمولاً کسی که سوار شتر میشه یا سوار مرکب میشه برای اینکه این مرکب پیش بتازه و انگیزه پیدا کنه و خسته نشه، با چه بسا پاها یا زانوهاش به زیر شکم و زیر بغل حیوان میزنه تا اون رو به راه ببره و به راه اندازه. این تمثیل کنایه است از سفرهای طولانی و پرمشقت به خاطر آنچه که انسان اون رو ارزشمند میدونه. خب این 5 چیزی که سفارش میکنه حضرت امیر این هاست. 1، اینکه امید انسان تنها به خدا باشه. لا یرجون احد منکم الا ربه، هیچ یک از شما جز به پروردگارش به کس دیگری امید نداشته باشه. اون که سبب ساز در جهان هست، اون که قدرت بی نهایت داره، اون که به بندگانش مهربانه، اون کسی که وعده داده و وعده هاش بی تخلف در کارها، امید انسان‌ها باید تنها به خدایی باشه که این ویژگی‌ها رو داره. امید و حراسش نباشد ز کس، همین است معنای توحید و بس. در عرف میگن که امیدم اول به خدا بعدش به شما. این نوعی تفکر غلطه و به تعبیر بعضی از بزرگان شرک خفی هست. یعنی چی؟ غیر خدا رو در اداد خدا انسان قرار بده، اول به خدا بعد به تو. البته گاهی خدا کسانی رو در مسیر انسان قرار میده که به انسان کمک میکنن، مشکل رو برطرف میکنن، وسیله میشن، ولی امید اصلی باید به خدا باشه. یوسف علیه السلام در زندان امیدش برای نجات مدتی به اون همزندانی بود که وقتی آزاد میخواست بشه بهش گفت که به وقتی پیش پادشاه رفتی، تو که همدم و بادریز او هستی، از ما هم یادی کن، و او یادش رفت و چند سال دیگر یوسف در زندان ماند. اما حضرت ابراهیم علیه السلام که وقتی با منجنیق رو به آتش انداختند، فرشتگان و دیگران آمدند که کاری از ما ساخته است، حضرت ابراهیم فرمود اون خدایی که مرا میبینه اگر بخواد کمک میکنه. امیدش تنها به خدا بود و آتش بر او گلستان شد. در حدیث هست که فعزتی و جلالی لأقطعن عمل کل معمل غیری بالیأس. به عزت و جلالم سوگن، هر کسی که به کسی غیر از من آرزو و امید ببنده، من او رو ناامید میکنم.
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا، یاد خدا هیچ دگر کار نداریم، جز یاد خدا، یاد خدا هیچ دگر کار نداریم. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم، جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم. ما مست صبوحیم ز خم خانه توهیم، ما مست صبوحیم ز خم خانه توهی، حاجت به می و خانه خمار نداریم، حاجت به می و خانه خمار نداریم.
در کتاب شریفی کافی حدیث از امام باقر علیه السلام می خوانیم، کسی که بدون علم و هدایت فتوا بدهد، فرشتگان رحمت و عذاب او را لعنت میکنند و گناه کسانی که به فتوای او عمل کرده اند بر دوش او خواهد بود. امام علی علیه السلام در چهارمین فراز از این حکمت می افزاید: گر کسی از شما چیزی را نمی دانیست، از فرا گرفتن آن خجالت نکشد. هنگامی که انسان از مادر متولد می شود، چیزی نمی داند و با گذشت زمان با سوالات پی در پی از این و آن حقایق بسیار را فرا می گیرد. بزرگترین دانشمندان جهان یکی از دلایل پیشرفتشان در علم و دانش سوال بوده است. آره، سوال. سوال کلیدی علم و دانش است. در پایان به پنجمین و مهمترین دستور پرداخته می فرماید: بر شما باد که صبر و استقامت را پیشه کنید، زیرا صبر و استقامت در برابر ایمان همچون سر است در برابر تن. تنی به سر فایده ندارد، همچنین ایمانی بدون صبر و استقامت. خب دوستانی شنونده، در اینجا حکمت 82 نهج البلاغه به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دیوانه دیوانه
شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان. سلام ای سغد و ختلان و بدخشان، درودی ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت با پیام‌های ارسالی مخاطبان، واکنش‌های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. در دو سال اخیر روابط تاجیکستان و ایران به خصوص در بخش اقتصادی رو به گسترش نهاده است و نشاندهنده‌های آماری نسبتاً بالایی را در مقایسه با سال‌های قبل به خود اختصاص داده است. برگزاری نمایشگاه های مشترک ایران و تاجیکستان نیز گواهی این گفته هاست. دلشاد شریفی، کارمند وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان، در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
جمهوری اسلامی ایران یکی از شریک با اعتماد جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. مناسبت های تجارتی و اقتصادی میان دو کشور سال به سال افزایش یافته ایستاده است. جمهوری اسلامی ایران در سمت گردش سودای خارجی یکی از شریک مهم جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. در سال 2022 گردش سودای خارجی دو جانبه 238 میلیون دلار را تشکیل نمود که از گردش سودای عمومی تقریبا 115 میلیونش با صادرات از جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران راست می آید. در دایره کمیسیون بین حکومتی با مقصد تقویت همکاری ها خصوصا در سمت تاسیس کارخانه مشترک صنعتی هوسمندی زیاد ظاهر می گردند، چون که هم در جمهوری تاجیکستان و هم در جمهوری اسلامی ایران در ساحه صنعت اقتدارهای زیاد استفاده نشده موجود می باشند. این در سمت کارکرد محصولات کشاورزی، استحصال محصولات نساجی، تکنولوژی ها که ما میدونیم جمهوری اسلامی ایران در این سمت نهایت پیشرفته میباشد و جمهوری تاجیکستان اقتدارهای زیاد در این سمت دارد.
علیرضا مدده، صاحبکار ایرانی که در تاجیکستان کارخانه کود کشاورزی یا نوری های مینرالی تاسیس داده است، اهمیت این کارخانه را برای باغداران و کشاورزان تاجیکستان مهم دانست.
حدوداً 3 سال پیش نمایشگاهی بود، اومدم تاجیکستان. با توجه به این که همزبون هستیم با ملت تاجیکستان و خیلی اشتراکات زیادی دادیم، تصمیم گرفتم اون مجموعه ای که در ایران دارم در اینجا بنیانگذاری کنم که تقریباً انجام شده و تولید کودهای عالی معدنی ارگانیک در دوشنبه داره انجام میشه و از اینجا میخوام به تمام کشاورزان تاجیکستان این نوید رو بدم که این محصول در تاجیکستان تولید میشه و یک محصول ارگانیک ایرانیه و میتونین ازش استفاده ببرین و باعث افزایش عملکرد محصولات تاجیکستان بشه، میوه های تاجیکستان سیف و من اونجوری بررسی کردم خیلی ارگانیکی هست و این میتونه خیلی کمک کنه به ارگانیکی شدن همه محصولات کشاورزی و در نهایت مریضی ها و حالا به قول شما ها کسلی چیزایی که کودهای خیمیایی شیمیایی ایجاد میکنن تموم بشه.
پلیس 98-935-875-6705 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. دانشمندی تاجیک عبدالله رهنما در باره جایگاه سنت‌ها و ارزش‌های نیاگان در تاجیکستان صحبت کرد.
من میخوام از این شروع کنم که یک بی‌انصافی بگم یا نگاه غیر واقعی در باره تاجیکستان است که گویا دریجه فارسی هست شده است، هویت از بین رفته است. برعکس من همچون یک شهروند تاجیکستان احساس میکنم که تاجیکستان آخرین جایی است که تمدن آریایی، زبان تاجیکی، تمدن فارسی حکومت دارد. سیاست رسمی دولت است، نه تنها فرهنگ مردم. امی تاجیکستان تنها کشور است در این حوزه که خود را به طور رسمی ادامه امو تمدن میشمارد. این در پرچم رئیس جمهوری تاجیکستان درفش کاویانی زده است، یعنی همچون ادامه سلاله دولتداری آریایی. این خودی درکی مسئله از سوی دولت در نظر هیچ دولت دیگری این حوزه اینجوری تعریف برای خودش نمی کند. این آخرین جاییست که اینجا نوروز در حد جشن می گیرد که هیچ دولت فارسی زبانی طوری نوروز نداره. اگر شما نوروز تاجیکستان هم با نوروز حتی ایران که مادر نوروز باشه قیاس کنید، اصلا قابل قیاس است. یعنی تاجیکستان امروز امو در صفی پیشی احیا و بزرگداشت تمدن ایرانی و نوروزی و اینا قرار دارد. این ولی اگر بحث شود ما میگیم با دلیل ها، چون تنها جایی است که اونجا حکومت ارزش ها در سطح رسمی دولتی، اینجا نه حکومت مذهبی است نه حکومت دینی است، اینجا حکومت ملی تاجیکی فارسی است. این بسیار تفاوتی بزرگ است. این یک احیای نوروز که در تاجیکستان شده است در تمام شهر و نواحی در سطح دولت با تمام امو جزئیاتی که نوروز نامه های سنتی ما نوشتند اینجا تطبیق شده است، اما 7 روز با همه روزاش. این در احیای هویت ایرانی و فارسی و آریایی و تاجیکی نقش کلیدی دارد. برای ما این بسیار مهم است. نوروز ما نه تنها همچون جشن بلکه همچه یک بخش از هویت ملی مطرح کرده. دوم اینکه درباره زبان من فکر میکنم که امروز در تاجیکستان زبان فارسی اصلا هست نشده است، بیگانه است، بلکه ما شاید تنها کشوری باشیم که وزارت زبان داریم. این تنها کشوری که زبان فارسی اینجا از طریق قانون دولتی حمایت میشد. ما در اصول خط فارسی را خودمون نبختیم بلکه اونه گرفتن. یک قرار دولت شوروی بود که اونجا کسی نمیتونست مقاومت کنه. بنابراین این که تاجیک ها از فارسی دست کشیدن این یک تهمت است.
با سرود از محمد سید حصاری لطفاً ما را همراهی کنید.
آب نگهداری تو ما را به حقیر دگی سوی حبیبت، به حقیر دگی سوی حبیبت براری جو به حاجت ها اینا
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با نقل لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
نه تاجیک کن زمین گرفته که همون زمین با خانه پوشیده نشده کار خیلی اکو خانه پوشیده هم بعد اول اساسش فوندامنت برای فوندامنت چکا کرنه کن چکوری کفته نکن چکوری کفته که خیلی همین خاکی بسیار پیدا شده که حیران چکا کرنه چه نمیدوند همسایش بدن اون دست همسایش هم پروفیسور دانشگاه با دست میدین اینه که مانده که یکی این کتاب خونده شدین همسایه سلام علیکم و علیکم سلام همسایه اینجی گفته اونه همین فوندامنت کرم خاکی بسیار شد نمیدونم چکا کنم گفت پروفیسور هم عمری زیاد هم کرگی نبوده است یک آنجا کافته گوه کنید
با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگار آباد برای یکایک شما تمنا داریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر و خدا می سپارمت.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
عزم تاجیکستان و مصر برای تقویت و گسترش روابط دو جانبه افغانستان قرارداد خرید برق وارداتی از تاجیکستان را تمدید کرد. و حمله موشکی حزب الله به مواضع نظامی رژیم صهیونیستی. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجموع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در دیدار سفیر تاجیکستان در قاهره با رئیس اداره کل سرمایه گذاری و مناطق آزاد مصر بر آمادگی دو طرف برای تقویت و گسترش روابط دو جانبه تأکید شد. زرابدین قاسمی سفیر تاجیکستان در قاهره با حسام حیبه رئیس اداره کل سرمایه گذاری و مناطق آزاد مصر دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار رشد روابط تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری بین دو کشور از جمله هماهنگی پیشنویس اسنادی که در دست بررسی دو طرف قرار دارند و همچنین تدوین و ارائه اسناد جدید همکاری برای تسهیل روابط دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طی این دیدار که در فضای سازنده برگزار شد، دو طرف بر آمادگی خود جهت تقویت و گسترش روابط دو جانبه تأکید کردند. شرکت توزیع برق افغانستان قرارداد خرید برق وارداتی 500 کیلوواتی را از تاجیکستان را برای سال 2024 تمدید کرد. محمد حنیف حمزه رئیس اجرایی شرکت توزیع برق افغانستان بروشنا در دیدار با محمد عمر اسازاده رئیس شرکت برق تاجیکستان در ترکیه قرارداد خرید برای سال 2024 میلادی را امضا نمودند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط برشنا، در جریان این دیدار دو طرف پیرامون تمدید برق جدید، انتقال برق 500 کیلووات از تاجیکستان به افغانستان صحبت نمودند و کشور تاجیکستان نیز در مورد تمدید خط انتقال برق مذکور ابراز تمایل کرد. هیئت افغانستان همچنین از طرف تاجیکستانی خواست در راستای آغاز دوباره هماهنگی و اجرای طرح کاسا 1000 با افغانستان همکاری نماید. کاسا 1000 یکی از طرح‌های آسیای مرکزی است که قرار است برق قرغیزستان و تاجیکستان را از طریق خط انتقال انرژی با طول 1250 کیلومتر به افغانستان و پاکستان انتقال دهند. در چارچوب این طرح درها کیلومتر خط انتقال جدید برق در این کشورها ساخته خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز پنجشنبه با حضور در کنار پیکر سردار شهید سید رضی موسوی و قرائت فاتحه بر پیکر آن شهید سرافراز نماز اقامه کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تسلیت به خانواده شهید و قدردانی از جهاد خستگی ناپذیری شهید سید رضی موسوی برای این شهید همنشینی با اولیا و اوصیای الهی و علو درجات مسئلت کردند. سردار سید رضی موسوی از مستشاران نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در حوزه پشتیبانی از محور مقاومت در سوریه فعالیت داشتند. در جریان حمله دوشنبه 25 دکبر رژیم صهیونیستی به منطقه زینبیه دمشق به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. سردار شهید موسوی از مستشاران قدیمی نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و یار و همراه سردار سپه بود شهید حاج قاسم سلیمانی بود. پیکر شهید موسوی صبح در میدان آیین امام حسین علیه السلام تهران تشییع و در امامزاده صالح شهر تجریش به خاک سپرده می شود. آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی زیر نظر دولت تاجیکستان تأسیس می شود. در جریان ارائه پیام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شد تا یک ساختار جداگانه زیر نظر دولت آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی تأسیس شود. این آژانس با هدف گسترش مرمت و حفظ آثار تاریخی و فرهنگی و همچنین رشد صنعت گردشگری تأسیس خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از جمله به این نکته اشاره کردند که در سال 2023 15 اثر تاریخی و فرهنگی تاجیکستان به فهرست فرهنگ ملموس و ناملموس یونسکو شامل شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از راه اندازی توربین سوم نیروگاه برقی آبی راغون در سال 2025 خبر داد. رئیس جمهور تاجیکستان تأکید کرد که در سال 2023 بیش از 5 میلیارد سومانی از بودجه دولتی برای ساخت این طرح مهم اختصاص یافته است. او تأکید کرد که اکنون 15,000 متخصص و کارگر و 3,500 تجهیزات ساختمانی در این تأسیسات مهم قرن مشغول به کار هستند. توافق ایران و روسیه برای بکارگیری پول ملی در مبادلات تجاری. جمهوری اسلامی ایران و روسیه برای بکارگیری پول ملی دو کشور به جای دلار در مبادلات تجاری توافق کردند. روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلان کرد در پی عملیاتی شدن بسترهای پولی و بانکی میان ایران و روسیه، فصل جدیدی از روابط بانکی دو کشور آغاز شده است. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی ایران که روز سه‌شنبه به منظور افزایش همکاری‌های پولی و بانکی با روسیه به مسکو سفر کرده است، با الیورا نبیولی رئیس کل بانک مرکزی روسیه دیدار و گفتگو کرد. حمله مشکی حزب الله لبنان به مواضع نظامی رژیم صهیونیستی. حزب الله لبنان در 6 عملیات از هدف قرار دادن دو تجمع، یک پایگاه، یگان توپخانه‌ای، یک شهرک و یک مرکز جدید فرماندهی نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی خبر داد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
حزب الله در پاسخ به حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به بنت جبیل و شهادت 3 شهروند لبنانی با 30 موشک شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه را هدف قرار داد. آویدشای استرن شهرداری کریات شمونه نیز خواست کابینه رژیم صهیونیستی برای بازگشت شهرک نشینان شمال را جنون‌آمیز دانست.
در صورت لزوم در مسیر دراز می‌کشم و جاده را می‌بندم و اجازه نمی‌دهم ساکنان برگردند تا گوسفندی برای ذبح شوند.
یگان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه نظامی خربت مائر نیز با موشک‌های برکان هدف قرار گرفت. تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه زهیده، پایگاه حدبلبستان و مرکز جدید فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه بحری دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. حزب الله همچنین در عملیاتی ترکیبی محل تجمع نظامیان صهیونیست و تجهیزات آنها را در پشت پایگاه‌های نظامیشان در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعه با موشک، توپخانه و پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.
تحریر القدس.
آزادی قدس آرزویی است که با قدرت مقاومت حاصل می‌شود. ما با ایمان به خدا و به دلگرمی حزب الله در جنوب و خانه‌هایمان می‌مانیم. فرار شهرک نشینان از شمال اراضی اشغالی یکی از نشانه‌های قدرت حزب الله است.
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هم به رامیه و مروحین و پهپادها و توپخانه این رژیم نیز به 9 منطقه در جنوب لبنان از جمله ناقوره، حلتا و راشای فخار حمله کردند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند عملیات تهاجمی و دقیق حزب الله با وجود حملات سنگین نظامیان این رژیم به مناطق جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل پایگاه نظامی متولای صهیونیست‌ها مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
سیل و طوفان در تایلند، استرالیا و مالزی. سیل و طوفان در 3 کشور تایلند، استرالیا و مالزی خسارات بسیار سنگین بر جای گذاشت. خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
یش
شدید فصلی که گاه ارتفاعشون به حدود 3 متر رسیده بیش از 400 هزار تایلندی رو در مناطق جنوبی این کشور آواره و بی‌خانمان کرده. سیلی با خسارات گسترده و سنگین که به لحاظ دامنه تخریب زیرساخت‌ها، جاده‌ها، ریل‌های قطار و همچنین آسیب جدی به بیش از 12 هکتار از زمین‌های کشاورزی، زیان بی‌سابقه‌ای را طی 50 سال اخیر به 5 استان جنوبی تایلند وارد کرده و موجب شده نخست وزیر این کشور شخصاً برای بررسی ابعاد این بحران بزرگ راهی مناطق سیل زده بشه.
کار کمک رسانی به آسیب دیدگان با افزایش نیروهای امدادی به صورت شبانه روزی تسریع شده. آب آشامیدنی و غذا مهمترین نیاز مردم سیل زده است که با حضور نخست وزیر در حال تأمینه. تا کنون اجساد 6 جان باخته را کشف و صدها مجروح را هم برای مداوا به مراکز درمانی منتقل کردیم.
طوفان و بارش‌های شدید ایالت‌های نیو ساوت ولز، ویکتوریا و کوینزلند استرالیا را نیز در نوردیده و سبب وقوع سیل و قطع برق بیش از 120 هزار خانوار شده.
این شدیدترین طوفانیه که تا به حال دیدم. دکل سیمانی برق رو از جا کنده و تخریب کرده.
این حادثه غم‌انگیزه. تعداد کشته‌ها به 11 نفر رسیده. متأسفانه مردم سرعت طوفان رو دست کم گرفتن و غافلگیر شدند.
وقوع سیل و رانش زمین در استانهای پهنگ، جوهور، کلانتان، ترنگانو و سباه مالزی بیش از 28 هزار نفر رو بیخانمان و خسارات زیادی به زیرساخت‌ها، ایستگاه‌های انتقال برق، منازل مسکونی، راه‌ها و زمین‌های کشاورزی این کشور وارد کرده.
بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان، سیل و طوفان به زیرساخت‌های 3 کشور تایلند، استرالیا و مالزی چندین میلیارد دلار خسارت وارد کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
رشد روابط دو جانبه ایران و ارمنستان و صلح پایدار در قفقاز جنوبی. وزیر امور خارجه در سفر به ارمنستان با همتای ارمنی و همچنین نخست وزیر و دبیر شورای امنیت این کشور دیدار و درباره مناسبات دو جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای با ویژه صلح در قفقاز جنوبی گفتگو کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از یروان.
توسعه روابط دو جانبه و صلح پایدار در منطقه، این مأموریت وزیر امور خارجه در سفر به ایروان بود. حسین امیر عبداللهیان در بعد به ورود به پایتخت ارمنستان با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.
در این گفتگوها ابعاد مختلف همکاری های تهران و ایروان مورد بررسی قرار گرفت و همچنین نسبت به تحقق صلح و ثبات پایدار در قفقاز جنوبی و نقشی که جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان یک کنشگر فعال و ضامن در برقراری این ثبات و امنیت پایدار در قفقاز جنوبی بر عهده بگیرد گفتگو کردیم.
وزیر امور خارجه با اشاره به نقش فعال ایران در کمک به برقراری صلح پایدار در منطقه، خواستار تقویت ابتکار ترانزیتی موسوم به چهارراه صلح شد. امیر عبداللهیان همچنین گفت امید می‌رود مذاکرات صلح بدون دخالت قدرت‌های خارجی تا پایان سال جاری نهایی شود. وزیر امور خارجه ارمنستان هم ضمن قدردانی از نقش ایران در کمک به برقراری صلح در منطقه، از عزم کشورش برای توافق با جمهوری آذربایجان خبر داد. توافقی که زمین ساز صلحی پایدار در منطقه شود. وزیر امور خارجه همچنین در این سفر با نخست وزیر و دبیر شورای امنیت ارمنستان هم دیدار کرد. دیدارهایی که در آن بر لزوم تعمیق روابط دو جانبه و همچنین اهمیت برقراری صلح پایدار در منطقه تاکید شد. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. کسب مدال طلا و نقره مسابقات جهانی جیجوستو. دانش آموز تاجیک در مسابقات جهانی جیجوستو به مدال طلا و نقره دست یافتند. در مسابقات جهانی جیجوستو سن پیتربورگ، محمد محمد شیرعلیزاده دانش آموز صنف ششم در وزن 30 کیلوگرم برنده مدال طلا شد. مصطفی شیرعلیزاده دانش آموز صنف چهارم هم در وزن 30 کیلوگرم در رده بندی کمربندی خاکستری به مقام دوم و مدال نقره دست یافت. این مسابقه در سن پیتربورگ فدراسیون روسیه برگزار شد و 64 کشور جهان در آن شرکت کردند. اتحادیه جهانی کشتین تازه ترین رنکینگ برتری کشتینگیران آزاد و فرهنگی جهان را منتشر کرد. بر اساس اعلام اتحادیه جهانی کشتین، در بخش کشتی آزاد امیر حسین زاره تنها نماینده ایران است که در رده اول رنکینگ جهانی قرار دارد. زاره در رنکینگ وزن 125 کیلوگرم در رده اول در این وزن قرار دارد. در دیگر وزنهای آزاد در بین 10 کشتینگیر برتر در 65 کیلوگرم رحمان اموزاد در رده بندی پنجم، در 70 کیلوگرم امیر محمد یزدانی در رده سوم، در 74 کیلوگرم یونس امامی در رده چهارم، در 79 کیلوگرم محمد نخودی در رده پنجم، در 86 کیلوگرم حسن یزدانی در رده سوم، در 92 کیلوگرم امیرعلی آذرپیراد در رده نهم و در 97 کیلوگرم مشتبه گلیج در رده دهم قرار گرفته است. در بخش کشتی فرنگی سه کشتینگیر ایرانی در صدر رنکینگ جهانی قرار دارند. علیرضا محمدی به در وزن 82 کیلوگرم، محمد رضا ساروی در وزن 97 کیلوگرم و امین امیرزاده در وزن 130 کیلوگرم در صدر برترین کشتینگیران جهان در این وزن ها قرار دارند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم خلیلی تقدیم حضورتان می‌گردد.
سفر امیرخانی متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان افغانستان به تهران، بیانگر اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت دادن طالبان در کنفرانس های بین المللی است تا این گروه نیز بتواند دیدگاه های خود را در مورد مهمترین مسئله مربوط به جهان اسلام مطرح کند. به گفته ضیاء احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه طالبان افغانستان، امیرخان متقی در رأس هیئت به دعوت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و به منظور شرکت در همایش مشورتی عالی رتبه سیاسی درباره فلسطین به تهران سفر کرد. طالبان در ارتباط با جنایت صهیونیست‌ها در غزه موضع خوب اتخاذ کرده و نشان داده است که در مورد یکی از مهمترین مسائل جهان اسلام موضع فعال دارد و در کنار سایر کشورهای اسلامی قویاً جنایت صهیونیست‌ها بر ضد مردم غزه را محکوم می‌کند. امین فرجاد کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید همان گونه که رئیس جمهوری پاکستان نیز اخیراً تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران نقش رهبری جهان اسلام را در مورد مسئله فلسطین دارد و دعوت از وزیر خارجه طالبان در نشست تهران در مورد فلسطین نیز بیانگر تلاش‌های تهران برای افزایش ظرفیت‌های جهان اسلام بر ضد رژیم صهیونیستی است. برگزاری همایش فلسطین با ابتکار وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد مردم فلسطین و تامین امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی آنها با حضور مقامات کشورهای مختلف در تهران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همچنان و قدرتمندانه از آرمان مردم فلسطین حمایت می‌کند. این در حالی است که مدعیان به اصطلاح دفاع از حقوق بشر در برابر جنایات صهیونیست‌ها سکوت کردند و قطعنامه‌های آتش‌بس در غزه را وتو می‌کنند. بنابراین تقویت تشکل جهان اسلام در برابر جنایات صهیونیست‌ها در غزه امر ضروری است که به اهتمام جمهوری اسلامی ایران این روند در حال تقویت روزافزون است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در این کنفرانس گفت:
از مسائل مهم رفع محاصره غزه است. باز کردن گذرگاه‌ها برای امداد به مردم مظلوم و مقتدر غزه و فلسطین است. صندوق ویژه است برای کمک به مردم غزه جهت بازسازی غزه است. کوچ اجباری که در دستور کار امریکایی است. امریکایی‌ها دنبال شکل دادن و بعضی از کشورهای دیگه دنبال اینن که غزه‌ای‌ها رو و مردم فلسطین از اونجا کوچ کنن. کجا برن؟ کسی از خونه خودش بیرون میکنن کجا برن؟ این چه ظلمی است نسبت به مردم فلسطین.
سید عیسی مزاری، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید: جهان اسلام در صورت اتحاد میتواند به یک قطب قدرت مهم و تاثیرگذار در عرصه بین المللی تبدیل شود. از این رو جمهوری اسلامی ایران از این قدرت نفوذ برخوردار است تا تمامی عناصر مرتبط با جهان اسلام را حول محور قدس و آرمان مردم فلسطین جمع کند و از همبستگی آنها قدرت تاثیرگذار بر روند غزه ایجاد کند. از این رو حضور وزیر خارجه حکومت طالبان در نشست فلسطین در تهران مهم تلقی می شود. در هر حال طالبان بارها با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه نشان داده است که در کنار کشورهای قرار دارد که با جدیت تمام از آرمان فلسطین حمایت میکنند و به طور عملی در میدان هستند. آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره نقش کنفرانس تهران در توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه چنین اظهار نظر کرد:
تحولی که ما در برگزاری اجلاس فلسطین، اجلاس بین‌المللی فلسطین اتفاق افتاد، بخشی از این کمپین بین‌المللی هستش برای فشار علیه رژیم صهیونیستی و همچنین پشتیبانی از عملیات‌ها و اقداماتی هستش که گروه‌های مقاومت دارن انجام میدن. به نظر میرسه این بخشی که از اون بخش‌هایی هستش که اگرچه در ظاهر بیشتر یک فشار سیاسی است، اما میتونه تبعات و پیامدهای سیاسی جدی داشته باشه که فشارهایی رو بر رژیم صهیونیستی وارد کنه و خودش مقدمه یک سری حرکت‌های سیاسی بیشتر باشه. بخصوص اینکه در این اجلاس یک روزه تهران ما شاهد حضور بیش از 50 شخصیت بین‌المللی در سطوح وزرای خارجه و به نوعی نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف بودیم که اینا میتونه به تبعش در کشورهای خودشون هم فعالیت‌هایی رو ایجاد کنه. خب بخشی از آثاری که به همونطور که خدمت شما عرض کردم به عنوان پیوست سیاسی هستش، بخشی از این روند حاصل این کنفرانس بخصوص با حضور نمایندگان احزاب، جریان‌ها و کشورهای مختلف، خصوص رسانه‌های بین‌المللی در این کنفرانس میتونه در جهت هماهنگی و همکاری بیشتر و به نوعی تقریباً حرکت بر راهبردهای مشترک باشه که این کنفرانس ها میتونه این روندها رو تقویت کنه. اصولا در دنیای امروز حرکت بر مبنای راهبردهای مشخص با چشم انداز مشخص اثر بخشتره و به خصوص کارهای رسانه‌ای و اقدامات، اگرچه حرکت‌های به خود جوش عامل بسیار مهمی هستن، اما هر چقدر این روندها چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه رسانه‌ای و چه در عرصه حرکت‌های مردمی بتونه به وسیله این کنفرانس‌ها یک جهت و راهبرد مشخص هم پیدا کنه، میتونه تأثیرگذاری و اثرگذاری بیشتری داشته باشه.
بر اثر حملات صهیونیست‌ها در غزه بیش از 20,000 نفر به شهادت رسیدند و همچنان این حملات ادامه دارد و این در حال است که حامیان صهیونیست‌ها همچنان با خرید فرصت برای آنان در تلاش هستند تا صهیونیست‌ها هرچند اندک موفقیت‌هایی را در غزه کسب کنند. این در حال است که با گذشت بیش از 80 روز از حملات صهیونیست‌ها به غزه، نه تنها نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به کوچکترین موفقیت در غزه دست نیافته، بلکه همچنان با فشار جهانی و حتی در فلسطین اشغالی برای توقف جنگ روبرو است. این به معنای شکست سنگین نتانیاهو و صهیونیست‌ها در برابر اراده آهنین مردم غزه است که با دادن بیش از 20,000 شهید همچنان در برابر حملات صهیونیست‌ها مقاومت میکنند و این رژیم نتوانسته است با کشتار و محاصره و تحمیل گرسنگی و تشنگی و زندگی زیر حملات موشکی مردم غزه را وادار به تسلیم کند، بلکه برعکس
آنان صهیونیست‌ها را به زانو درآوردند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. عزم تاجیکستان و مصر برای تقویت و گسترش روابط دو جانبه. افغانستان قرارداد خرید برق وارداتی از تاجیکستان را تمدید کرد. و حمله موشکی حزب الله لبنان به مواضع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.
زبانی نه هم نوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو، سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار بود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای سرد جانم، بی دلی بی حاصلی من که یه درد آشنایی